بسم الله الرحمن الرحیم. خب این دو شکست، شکست سوم دموکراسی های افسار گسیخته اما شکست منطقی است. واقعیت این است که لیبرالیسم قدرت توجیه منطقی خودش را ندارد، یعنی منطقا نمیتواند به این سوال ساده ولی بنیادین جواب دهد که چرا باید لیبرال بود. لیبرالیسم منطقا نمیتونه به این سوال بسیار ساده ولی بنیادین جواب دهد که چرا من باید لیبرال باشم. از نقطه نظر منطقی دقت کنید، بحث قشنگه و جالبه، واقعا به نظرم بحث فلسفیه. از نقطه نظر منطقی مسئله لیبرالیسم دقیقاً از جایی آغاز می شود که میان انسان‌ها اختلافی به وجود می آید. تا جایی که آدم‌ها اختلافی در تصمیم‌گیری‌هایشان نداشته باشند، اصلاً لیبرالیسم موضوعیتی پیدا نمی کند. وقتی اتفاق نظر وجود دارد و همه بدون استثنا معتقدند باید فلان کار را انجام داد، دیگر چه فرقی می کند شما یا دیگران به لیبرالیسم و دموکراسی معتقد باشید یا به هر چیز دیگری؟ اتفاق نظر وجود دارد، پس همان کار را میکنید که همه قبول دارند. موضوعیت دموکراسی و لیبرالیسم همواره از جای آغاز میشود که اختلاف نظری وجود داشته باشد. هنگامی که عده‌ای بگویند فلان کار را باید کرد و عده‌ای نظر دیگری داشته باشند، تازه وقت آن میرسد تا به این سوال فکر کنیم که حالا چه باید کرد. لیبرالیسم و دموکراسی مبنای برای پاسخ این مسئله. لیبرال ها میگویند هرگاه اختلافی پدید آمد، راه درست این است که خشونت را کنار بگذاریم، اجازه دهیم همه نظرشان را بیان کنند و در انتها نیز به رأی اکثریت عمل کنیم. این راه حل ممکن است راه بدی نباشد، مشروط برای اینکه همه افراد بر سر این راه حل اتفاق نظر داشته باشند. اما مگر نگفتیم لیبرالیسم و دموکراسی اصلا زمانی موضوعیت پیدا می کند که اتفاق نظر وجود نداشته باشد؟ پس لیبرالیسم اینجا به چه دردی خواهد خورد؟ به عبارت دیگر، اگر اختلاف بر سر خود لیبرالیسم بود چه باید کرد؟ آیا می توان برای تصمیم گیری در قبال خود لیبرالیسم و دموکراسی هم به لیبرالیسم و دموکراسی متفصل شد؟ اگر کسی بگوید بله، به روشنی میتوان نشان داد که با یک دور باطل منطقی مواجه خواهد شد. اما اگر کسی بگوید نه، در این صورت باید پرسید با کدام مبنای منطقی و با کدام استدلال راه حل لیبرال دموکراسی را برگزیده ایم. یعنی مسئله میرود به روی مبنای منطقی و استدلالاتی که بر پایه آنها لیبرال دموکراسی مورد پذیرش قرار گرفته است. اگر چنین مبنای منطقی مشترکی وجود دارد، اجازه دهید سوال کنیم این منطق مشترک کجاست و چرا کسی به روشنی درباره آن حرف نمیزند. اما اگر این مبنای مشترک وجود ندارد، چرا باید نظریه لیبرال دموکراسی را بر هر نظریه رقیبی منطقا ترجیح دهیم؟ اینو بعداً با دقت بخونید، بسیار بسیار نکات ظریفی توشه. من به شخص آمادم تا درباره درستی یا غلطی لیبرالیسم و حدود و ثغور آن با هر کسی که دوست داشته باشد بحث منطقی کنم. آماده‌ام به این پرسش پاسخ دهم که آیا منطقاً می‌توانیم لیبرالیسم و دموکراسی را برتر از دین و برتر از تعالیمی قرار دهیم که خداوند از طریق پیغمبرانش برای بشر فرو فرستاده است. به همین ترتیب آماده‌ام تا جواب دیگران را نیز در قبال این پرسش بدانم. آنگاه ببینیم قضاوت اصول منطق در قبال این جواب‌ها چگونه خواهد بود. اما یک نکته بسیار مهم را فراموش نکنید. تمام جذابیت تاریخی لیبرالیسم به خاطر احتراز از پرداختن به این پرسش‌های منطقی و فلسفی بوده است. لیبرالیسم اساساً برای این مطرح شد که صرف نظر از جهان بینی و دین افراد راه حلی در پیش پایشان بگذارد. اگر قرار بود لیبرال دموکراسی هم در ردیف صدها مسلک و مرام دیگر قرار بگیرد تا بر مبنای اصول منطقی درباره درستی و غلطی آنها نظر داد، که دیگر جذابیتی نداشت. همه هنر لیبرال دموکراسی این بود که ظاهرا می توانست چتری برای زندگی مسالمت‌آمیز هر کس با هر عقیده و مرامی باشد. و متقابلا مورد پذیرش همه افراد اعم از دیندار و بیدین قرار بگیرد. به علاوه فراموش نکنیم که یکی از ارکان لیبرال دموکراسی اعلام بیطرفی در قبال عقاید گوناگون حتی به قیمت نسبی‌گرایی در معرفت بود. بنابراین امتیاز اساسی لیبرال دموکراسی در این است که وارد بحث‌های منطقی و فلسفی نشود و اتفاقا از همین جاست که شکست منطقی دموکراسی‌های افسارگسیخته اتفاق می‌افتد. در واقع طرفداران لیبرال دموکراسی می‌کوشند از بحث‌های بنیادین منطقی فرار کنند، اما دقیقاً گرفتار آن می‌شوند و تناقضات منطقی آنها برملا می‌شود. بالاخره از همین جاست که چهارمین شکست دموکراسی‌های افسارگسیخته رخ می‌نماید. این دیگه آخری. شکست پارادوکسیکال. بارها در این باره صحبت کردیم که لیبرالیزم در درون خودش دچار یک تناقض لاینحل است، در حالی که بنیادی ترین ادعای لیبرالیزم ایدئولوژی زدایی از عقاید و افکار انسان هاست. خود لیبرالیزم درست مانند یک ایدئولوژی تمام عیار در صحنه زندگی بشر ظاهر می شود. مثل طرفداران لیبرالیزم مسئله کسی است که برای جلب مشتری با صدای بلند فریاد می‌زند هیچ اعتقادی بر اعتقاد دیگر ارجحیت ندارد، اما در همان حال با صدای آهسته در میان خودشان می‌گویند مگر اعتقاد ما. لیبرال‌ها از یک طرف ادعا می‌کنند هیچ خط قرمزی نباید برای افکار و زندگی بشر وجود داشته باشد، اما از طرف دیگر اصول لیبرال دموکراسی را در جایگاه پر رنگ‌ترین خط قرمز زندگی و افکار انسان‌ها می‌نشانند. در جامعه‌ای که تحت سلطه لیبرالیسم قرار داشته باشد، با تمام ادعاهایی که در خصوص آزادی بیان و اندیشه می‌کنند، چه کسی می‌تواند از ضرورت دخالت دین در جامعه و در سیاست حرف بزند؟ و اگر کسی این کار را بکند، چه سرنوشتی جز متهم شدن به اتهاماتی نظیر بنیادگرایی و رادیکالیزم و حتی تروریسم در انتظار اوست؟ لیبرال ها با کمال وقاحت به ما میگویند مهم نیست دین شما حقیقتاً چه دستوری داده است، اصلا مهم نیست، شما حق ندارید دین را در سیاست و در مسائل اجتماعی دخالت دهید. بعد در پاورقی گفتم حتماً شنیده اید که کشورهای غربی و مخصوصاً آمریکا از برخی حکومت‌های دست‌نشانده خود در جهان عرب مثل مصر و عربستان خواستند مفاهیمی همچون جهاد را از کتاب‌های تعلیمات دینی و قرآن مدارس حذف کنند، چرا که این مفاهیم با اصول لیبرالیسم و سکولاریسم سازگاری ندارد. به همین دلیل برگردم به متن. به همین دلیل اونا با وقاحت میگن اصلا مهم نیست دینتون چی میگه، شما حق ندارید دین رو در سیاست و اجتماع دخالت دهید. به همین دلیل به خودشان اجازه میدهند با کسانی که از خطوط قرمز لیبرال دموکراسی عبور کرده باشند با حد اکثر خشونت و زورگویی مواجه شوند. طرفداران لیبرال دموکراسی به صراحت میگویند که اگر خط قرمزهای لیبرالیسم رعایت نشود برای رأی مردم کوچکترین ارزشی قائل نیستند. آیا دیگر ایدئولوژی‌های تاریخ رفتاری جز این داشتند؟ آیا متعصب‌ترین حکومت‌های مذهبی در طول تاریخ کاری به غیر از این کردند؟ اگر در گذشته مخالفان ایدئولوژی حاکم با عناوینی چون یاغی در حکومت‌های خودکامه، بورژوا در حکومت‌های مارکسیستی و مرتد در حکومت‌های مذهبی از صحنه کنار گذاشته می‌شدند، امروز هم همین اتفاق می‌افتد. فقط عناوین آن عوض شده و از اتهاماتی چون بنیادگرا، ضد حقوق بشر و تروریست استفاده می کنند. پاورقی. چندی پیش شنیدم کتاب های درس تعلیمات دینی در ایران به عنوان آثاری که تروریسم را ترویج می کنند معرفی شده است. می دانید چرا؟ به خاطر اینکه در تلیه آن کتاب ها جمله ای از امام خمینی آمده با این مضمون که اگر جهانخواران شرق و غرب در برابر دین ما بایستند، ما در برابر همه دنیای آنها خواهیم ایستاد. گفتن به این دلیل کتاب تعلیم دینی ایران مروج تروریسمه. واقعیت این است که دموکراسی های افسار گسیخته برخلاف ادعای پرزرق و برقشان هرگز خالی از نوع ایدئولوژی نبوده و نیستند. پاورقی. و ما در جای خود ثابت کرده ایم که اصولا هیچ حکومتی نمیتواند بدون یک ایدئولوژی برای خودش مشروعیتی قائل شود. و همین حقیقت است که باعث شده لیبرال دموکراسی غربی دچار تناقضاتی شود که ما تحت عنوان شکست منطقی و شکست پارادوکسیکال از آن یاد کردیم. علی‌رغم ادعای پرزرق و برقشان، هرگز خالی از نوع ایدئولوژی نبوده و نیستند. چیزی که هست به ضرب و زور تبلیغات و هوچیگری خلاف این واقعیت را ادعا می کنند و این چیزی است که بنده آن را شکست پارادوکسیکال برای دموکراسی های افسار گسیخت نام نهادم. اجازه دهید، به به، خبر خوب، اجازه دهید این بخش از سخنانم را جمع‌بندی کنم. همچنان که بارها و بارها استدلال کرده ایم، لازمه حیات عقلانی برای یک انسان متفکر داشتن یک جهان بینی و بر پایه آن داشتن یک ایدئولوژی است. کسی می تواند برای توضیح تصمیماتش در زندگی استدلال منطقی و عقلانی داشته باشد که بداند در زندگی به دنبال چیست و بداند که برای رسیدن به هدفش چه کارهایی باید بکند. بنابراین کسی می تواند عقلانی زندگی کند که بداند از کجا آمده، در کجا هست، به کجا خواهد رفت، به دنبال چیست و تصمیمات او در زندگی چه سرنوشتی را برایش رقم خواهد زد. داشتن پاسخی برای این گونه سوالات دقیقاً معادل است با داشتن یک جهان بینی و ایدئولوژی. اما اگر پاسخی برای این گونه سوالات نداشته باشیم، منطقاً نخواهیم توانست هیچ شیوه‌ای از زندگی را بر شیوه‌ای دیگر ترجیح دهیم. از کجا میتوان فهمید فلان کار خوب و کار درستی است و فلان تصمیم تصمیمی است غلط؟ مگر کار خوب همان کاری نیست که باعث نزدیک شدن ما به خوشبختی و سعادت است؟ و مگر کار بد همان کاری نیست که ما را از خوشبختی و سعادتمان دور میکند؟ پس بدون داشتن تعریفی از انسان و خوشبختی او و بدون داشتن تصویری از راه‌های نیل به خوشبختی، چگونه میتوان درباره خوب یا بد بودن کارها و یا درباره درست و غلط بودن تصمیم‌ها قضاوت کرد؟ بنابراین هر کسی که شیوه‌ای از زندگی را بهتر از شیوه‌ای دیگر بداند، چه متوجه باشد چه متوجه نباشد، در درون دلش به جهان بینی و ایدئولوژی خاصی اعتقاد دارد. اصحاب لیبرال دموکراسی هم از این قاعده مستثنا نیستند. اگر طرفداران لیبرال دموکراسی شیوه زندگی خود را بهتر از شیوه زندگی دیگران می‌دانند، دقیقاً به این معناست که آنها نیز جهان بینی و ایدئولوژی خاص خودشان را دارند. اما اگر آنطور که اصحاب لیبرال دموکراسی ادعا می‌کنند قرار شود که به راستی فارغ از هر گونه جهان بینی و ایدئولوژی زندگی کنیم، آنگاه منطقاً نمی‌توانیم هیچ سبکی از زندگی و هیچ شیوه‌ای از حکومت را بر سبک و شیوه دیگر ترجیح دهیم. به باور من دلیل اصلی شکست‌های چهارگانه برای دموکراسی‌های افسار گسیخته را باید در همین جا جستجو کرد. گرفتید مطلبو؟ واقعا من احساسم مقاله عمیقیه، بخونیدش بعداً با دقت. واقعیت این است که نه فقط انتخاب نظام سیاسی و اجتماعی، بلکه بسیاری دیگر از انتخاب‌های ما در زندگی بدون داشتن یک جهان بینی و یک ایدئولوژی منطقاً ناممکن است. به همین دلیل تا وقتی درباره درستی یا غلطی جهان بینی‌ها حرف نزده ایم، نمی‌توانیم درباره درستی و غلطی نظام‌های سیاسی حرف به درد بخوری بزنیم. تا وقتی تکلیفمان را در قبال مسائل بنیانی فلسفه زندگی روشن نکرده باشیم، بحث‌های ما در خصوص بهتر بودن یا بدتر بودن فلان سبک زندگی یا فلان مدل حکومتی بحثی بیهوده و بی‌سرانجام خواهد بود. بدون اینکه معلوم کنیم خدایی هست یا نیست، بدون اینکه معلوم کنیم معادی هست یا نیست، بدون اینکه معلوم کنیم خداوند درباره راه خوشبختی و بدبختی ما حرفی زده است یا نه، نمی توانیم درباره نظام سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی مطلوب حرف معقولی داشته باشیم. ساده بگویم، مفاهیمی همچون آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، مدارا، خشونت، صلح و حتی حفظ محیط زیست، همگی مفاهیم ایدئولوژیک هستند و هر کس به ناچار بر اساس جهان بینی و ایدئولوژی خودش درباره این مفاهیم و حدود و سغور آن تصمیم خواهد گرفت. من نمیخواهم بگویم دو نفر با دو جهان بینی متفاوت محال است بر سر این مفاهیم به توافق برسند. نه، ای بسا در عمل توافقات فراوانی هم حاصل شود. میخواهم بگویم هیچ کس نمیتواند بدون تکیه بر یک جهان بینی و ایدئولوژی برخواسته از آن جهان بینی درباره این گونه مفاهیم و میزان پایبندی به آنها تصمیم منطقی و معقولی بگیرد. دروغ بزرگ قرن ما این است، دروغ قرن ماست. میخواید رای بدین، اینها رو باید بدونید. دروغ بزرگ قرن ما این است که ادعا میکنند این مفاهیم فرای ایدئولوژی هستند و فارغ از هر جهان بینی و ایدئولوژی میتوان و باید به آنها پایبند بود. عجب از کسانی است که به اسم دین سعی میکنند این دروغ بزرگ را در میان جوانان ما تئوریزه کنند و به آنها بگویند که این مفاهیم برون دینی و در واقع فرادینی هستند. من فکر میکنم گفتگوهای ما در 10 جلسه گذشته پیرامون قوم نوح، هود، لوط، صالح و شعیب، و حالا میگم گفتگوهای ما پیرامون بنی اسرائیل، به خوبی نشان میدهد که منطق قرآن و منطق انبیا تا چه حد با این طرز فکر در تضاد است. خلاصه کنم، هیچ حکومتی نمیتواند فارغ از یک جهان بینی و ایدئولوژی برخواسته از آن جهان بینی برای مشروعیت خودش استدلالی ارائه کند. حکومت‌های لیبرال دموکرات هم برخلاف ادعایی که می کنند ایدئولوژی خاص خودشان را دارند، درست همانطور که مردم سالاری دینی ما هم بر ایدئولوژی خاص خودش استوار است. برای انتخاب یکی از این دو مدل حکومتی باید قبل از هر بحث دیگری معلوم کنیم که جهان بینی و ایدئولوژی ما چیست. کسی که بخواهد بدون پرداختن به مسائل بنیانی در جهان بینی و فلسفه زندگی درباره بهتر بودن یکی از این دو نظام سیاسی استدلال کند، درست مثل کسی میماند که بدون معلوم کردن اینکه آیا خدایی هست و آیا آن خدا پیغمبری برای ما فرستاده است یا نه، سعی میکند ثابت کند نماز خواندن یا تیمم کردن کار درست است یا نه. شما هرگز نمیتوانید با استدلال منطقی کسی را قانع کنید که نماز بخواند مگر آنکه قبلاً برای او ثابت کرده باشید خدایی هست و آن خدا از طریق پیغمبرش به ما دستور داده که نماز بخوانیم. اگر حکومت مردم سالاری دینی به دلیل اتکاش بر جهان بینی و ایدئولوژی اسلامی چارچوب‌های خاصی را رعایت می‌کند، حکومت‌های لیبرال دموکراسی هم عیناً چارچوب‌های خاص خودشان را دارند. مگر در دموکراسی‌های افسار گسیخته، اینجا خیلی جالبه گوش کنید، نمیگویند که آزادی انسان تا جایی مجاز است که مخل آزادی دیگران نباشد. اکنون اجازه دهید سوال کنیم که از نظر آنها چه زمانی ممکن است آزادی یک نفر مخل آزادی دیگری باشد. به عبارت دیگر، ما با چه ملاکی میتوانیم تشخیص دهیم که یک نفر در آزادی دیگران اخلال به وجود آورده و لازم است آزادیش محدود شود یا نه؟ چرا نباید روابط آزاد جنسی را عامل اخلال در امنیت روانی و آزادی روحی دیگران محسوب کرد؟ چرا نباید بی‌حجابی را عامل اخلال در آسایش و آزادی دیگران به حساب آورد؟ چرا نباید تبلیغ شیطان پرستی و همجنس بازی را معادل سلب آزادی و آرامش فطری دیگران دانست؟ وقتی به پاسخهای آنها در قبال این گونه سوالات دقت کنید، متوجه خواهید شد که جهان بینی و ایدئولوژی آنها به صورت پنهان و آشکار چه نقش تعیین کننده ای در نظام سیاسی آنها دارند. این که ما بی‌حجابی، همجنس بازی، شیطان پرستی و روابط آزاد جنسی را باعث سلب آزادی و امنیت عمومی بدانیم یا ندانیم، چه بدانیم چه ندانیم، دقیقاً وابسته به این است که با کدام جهان بینی و با کدام انسان شناسی به عرصه روابط اجتماعی و سیاسی قدم گذاشته باشیم. بنابراین هیچ حکومتی نیست که به نوعی آزادی ها را محدود نکند، چرا که اساساً حکومت و زندگی اجتماعی معادل محدود شدن آزادی افراد است. بحث بر سر این است که کدام دسته از محدودیت ها از نظر ما مجاز شمرده می شود، و این سؤالی است که جز بر پایه یک جهان بینی و ایدئولوژی برخواسته از آن جهان بینی نمی توان به آن پاسخ داد. بحث به اینجا که میرسد، زلزله های کوبنده پایه های منطقی دموکراسی های افسار گسیخته را میلرزاند، چرا که مبانی منطقی و فلسفی مخالفان دین در مقایسه با مبانی فلسفی ادیان الهی بسیار سست و لرزان است. و چگونه لرزان نباشد فلسفه‌ای که تمام هنرش این است که در وجود هر گونه واقعیتی شک و شبهه پدید آورد؟ چگونه لرزان نباشد فلسفه‌ای که در معرفت شناسی بالاترین قله‌ای که فتح می‌کند نسبیت‌گرایی معرفت است. خب می‌خواهم در انتهای بحث امروز اندکی با شما درد دل کنم. دیگه تموم شد، دیگه درد دل خوبم هست. گفتگوهای ما ممکن است برای بعضی از شما کمی تکراری جلوه کند، از این بابت شرمنده‌ام، الانم میگم شرمنده‌ام، اما اجازه دهید تقصیر را به گردن فضای فکری و مطبوعاتی اطرافمان بیاندازم. گاهی اوقات که می نشینم و به گذشته نگاه می کنم، احساس می کنم مطبوعات ما در این سالهای اخیر هیچ پیشرفت امیدوار کننده ای نداشتند. به همین دلیل است که گفتگوهای ما در اطراف سوره احزاب، یعنی کتاب ایستاده در باد، با وجود اینکه 4 سال، الان عرض می کنم 10 سال از عمر آن می گذرد، برای بسیاری از خوانندگانش همچنان تر و تازه به نظر می رسد، آنقدر که انگار همین امروز بیان شده است. اینجا گفتم و شرمنده ام که بگویم امروز نیز بعد از گذشت نزدیک به 14 سال از آن گفتگوها، باز هم برای خوانندگانش تازه جلوه می کند، آنقدر که انگار همین الان گفته شده و مورد کاوی هایش مربوط به مطبوعات همین دوره است. من در آن گفتگوها برای نشان دادن نمونه‌های عینی از تفکر لیبرالی و سکولاری، مثال‌های فراوانی از مطبوعات و روزنامه‌های اصلاح طلب، دوم خرداد یا هر اسم دیگری که می‌خواهید رو آنها بگذارید نقل کردم و اینک افسوس می‌خورم که پس از 4 سال مطبوعات ما باز هم پر است از مشابه همین مثال‌ها. دریغ از مشاهده اندکی پیشرفت در منطق و استدلال‌های این مطبوعات. متأسفانه این رکود فکری فقط به مطبوعات ختم نمی شود. محافل دانشگاهی ما هم از این جهت وضع بهتری ندارند. و در یک کلام فتنه اینجاست. و در یک کلام سال 80 ما داریم حرفا رو می زنیم. 90 درو شد. و در یک کلام دائما به دور خودشان می چرخند. چه در مطبوعات و چه در محافل دانشگاهی، آنچه کمتر به چشم می آید منطق و استدلال عقلانی است. و آنچه بیشتر به چشم می آید به تعبیر رهبر دلسوز این جمهوری، شارلاتانیزم ژورنالیستی است. عده‌ای با استفاده از تریبون و امکانات همین حکومت و از آن بدتر گاه به اسم امام خمینی در حال تئوریزه کردن اندیشه هایی هستند که از اساس با بنیانهای فکری و ایدئولوژیک حکومتی که امام خمینی پایش را نهاد در تضاد کامل قرار دارد. آنچه که بیش از هر چیز به فراموشی سپرده شده، توصیه های دلسوزانه رهبری است که با 1000 زبان تقاضا می کند تا کرسی های آزاد اندیشی بر پایه عقل و منطق و به دور از جنجال های تبلیغاتی برگزار شود. در چنین وضعیتی چه باید کرد؟ واقعا نمی دانم. فقط می دانم ما بیش از هر زمان دیگر محتاج مردان و زنانی هستیم که با داشتن خرد ناب دینداری کنند. کسانی که با عقل و خردشان به این حقیقت رسیده باشند که خدایی هست و قیامتی، و رسیده باشند به این حقیقت که آن خدا پیامبرانی را به سوی ما فرستاده است. چنین کسانی دقیقاً به خاطر همان عقل و خردشان جز برای بندگی خدا زندگی نخواهند کرد. اینا آخرین حرفای منه، دل بدید بهش. چنین کسانی دقیقاً به خاطر همان عقل و خردشان جز برای بندگی خدا زندگی نخواهند کرد و در صحنه‌های زندگی از کثرت مخالفان و از قوغا و هیاهوی بی پایان آنها هراس به خود راه نخواهند داد. درست مثل نوح، مثل هود، مثل صالح، بلوط و مثل شعیب. مگه انبیا الگوهای زندگی ما نیستن؟ ما محتاج کسانی هستیم که دین برای آنها فقط مجموعه ای از آداب و سنن به ارث رسیده از گذشتگان نباشد. محتاج کسانی هستیم که دین برای آنها صرفاً وسیله‌ای برای دست یافتن به آرامش روانی نباشد. محتاج کسانی هستیم که دین برای آنها در مجموعه‌ای از عواطف خلاصه نشود. ما محتاج کسانی هستیم که دین برای آنها فلسفه زندگی باشد، معنای زندگی باشد. دستور زندگی باشد، منطق زندگی باشد، اصلا خود زندگی باشد. ما محتاج کسانی هستیم که خود را و همه هستی را جلوه ای از معبود یکتا ببینند، بدانند و با داشتن این هستی شناسی و این خودشناسی عمیق همه هستی خود را در راه عشق و آنچه که فطرتشان تمنا می کنند قمار کنند که فرمود که فرمود دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم، در قمار عشق دل کی بود پشیمانی. و نیز فرمود اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد. سال گفتگوی تمدن هاست، سال 80 بوده دیگه. سال گفتگوی تمدن هاست. من فکر میکنم ما محتاج مردان و زنانی هستیم که با عقل و خرد نابشان تمدن و تاریخ خود را خوب بشناسند، اما بنده فرهنگ و تاریخ خود نباشند. تو پاورقی گفتم قابل توجه کسانی که این روزها برای جمع کردن یک مش رأی به جهالت اطرافیانشان چشم طمع دوخته و به مفاهیمی از نوع ایرانیزم و اومانیزم با گفتن شعارهایی مثل مکتب ایرانی و بیداری انسانی چنگ میزنند. ما محتاج مردان و زنانی هستیم که با عقل و خرد نابشان تمدن و تاریخ خود را خوب بشناسند، اما بنده فرهنگ و تاریخ خود نباشند. فقط بنده خدای خود و مطیع محض دین خود باشند. تنها چنین کسانی می توانند در گفتگو با فرهنگ ها و تمدن های دیگر عقل خداداد و فطرت الهی را چراغ راه سازند. چنین کسانی در مواجهه با فرهنگ ها و تمدن های دیگر نه شیفته و مرعوب می شوند و نه بی منطق ستیزه می کنند. من تشنه دیدار چنین افرادی هستم. تا در کنار آنها به ایران اسلامی عزیزم بیندیشم، نه دیده از کاستی هایش فرو بندم و نه در بنیان های این حکومت نوپا خلل افکنم. در کنار چنین افرادی است که می توان تمدن بزرگ اسلام را پای ریزی کرد. می دانم چنین شجاعانی در میان ما فراوانند. تنها باید زیر یگان پرچم خداپرستان این دوران، یعنی همین پرچم سرنگی که نقش خونین الله را در دل خود دارد و در دست چپ مظلوم ترین رهبر این روزگار جای گرفته، تجهیزشان نمود. هرگاه چنین کسانی را دیدید سلام مرا به آنها برسانید و از جانب این کمترین نصیحتی تقدیمشان کنید. تنها نصیحت من به آنها، به خودم و به شما همان نصیحتی است که خمینی بزرگ برای ملت ما داشت. همان تنها نصیحتی که خداوند هستی به پیامبرش فرمود تا همه حق جویان تاریخ را با همین موعظه نصیحت کنند. بگو من تنها یک موعظه برای شما دارم، به پا خیزید برای خدا، دو به دو و یک به یک آنگاه اندیشه کنید. قل انما اعظکم به واحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکر، ان تقوموا لله ثم تتفکر. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سر آید. گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید. گفتم که مهر ورزان رسم وفا بیاموز، گفتا از ماه رویان این کار کمتر آید. گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شب رو بست و از راه دیگر آید. گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد، گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید. گفتم خوشا هوایی که از باد صبح خیزد، گفتا خنک نسیمی که از کوی دلبر آید. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد، گفتا مگوی با کس تا وقت آن در آید. گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد، گفتا خموش حافظ کین قصه هم سر آمد. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله.